گم شده در کوهستان، وقتی مجبور می شوید اجساد دوستانتان را بخورید. این هفتمین قسمت از سری پادکست های ورزشی اون روی سکه با داستان های شنیدنی از گوشه کنار دنیا طی سالهای اخیره که روی وبسایت طرفداری منتشر میشه، ولی روی اپلیکیشن های پادکست مثل شنوتو، ناملیک، آیتونز و کست باکس هم میتونید دنبالش بگردید و بشنویدش. قسمت مربوط به اتفاقی که از اون به عنوان فاجعه آند یاد میشه، جایی که گروهی از بازیکنان راگبی در کوههای برفی آند سقوط میکنن و مجبور میشن برای دوام آوردن اجساد دوستانشون رو بخورن. منابع ما برای این قسمت از پادکست آن روی سکه یادداشت‌های منتشر شده در ایندیپندنت و گاردین و البته یک یادداشت چند قسمتی در طرفداری ترجمه علی اختریه که لینکش رو در هر جایی که پادکست رو میشنوید قرار میدیم. این پادکست رو من محمد حسین کریمی پنا براتون روایت میکنم. مهدی جوانی متن رو ویراست و آماده کرده و حسین خسروی مسئول طراحی پوستر پادکست بوده. خب با این توضیحات اولیه بریم سراغ داستان و ببینیم برای روبرتو و دوستانش چه اتفاقی افتاده. سریال گم شده لاست رو یادتون میاد؟ درباره هواپیمایی که در جزیره دور افتاده سقوط میکنه. داستانی که امروز میخوایم روایت کنیم داستان واقعی همون فیلمه. جزیره رو رو کوههای آند در نظر بگیرید و به جای شخصیت‌های داستان بازیکنان تیم راگبی از اوروگوئه رو بذارید. اونها در دوراهی سختی قرار میگیرن. مرگ سخت و مشقت‌بار یا خوردن بدن دوستانشون. داستان از این قراره که بازیکنان این تیم راگبی همراه با خانواده و برخی از دوستانشون در روز 13 اکتبر 1972 سوار بر پرواز شماره 571 نیروی هوایی اوروگوئه میشن تا به شیلی سفر کنن و با تیمی از این کشور مسابقه بدن. داستان اونها در منطقه‌ای که امروز به عنوان دره اشک‌ها میشناسیم. داستانی عجیب و ناراحت کننده، داستانی که به فاجعه آند مشهور شد و منبع کتاب ها و فیلم های پرفروشی شد. بیشتر سرنشینان بلافاصله بعد از سقوط هواپیما کشته شدند و بخش زیادی دیگه ای تسلیم سرما، زخم ها و گرسنگی. حدود 8 نفر هم بعد از سقوط بهمن جان خودشون را از دست دادند تا در نهایت 16 نفر از سرنشینان پرواز 571 زنده موندند و در 23 دسامبر 1972 یعنی 2 ماه و 10 روز بعد از حادثه نجات پیدا کردند. بازماندگان غذای کمی داشتند و خبری از منبع حرارتی نبود و در ارتفاع 3600 متری قرار گرفته بودند. بعد از مدتی ماموران ارتش و امداد از نجات اونها ناامید شدند و از جستجو دست کشیدند. در حالی که خبر نداشتند افرادی هنوز زنده موندند. حتما میپرسید چطور؟ با آدمخواری. بالاخره ناندو پارادو و روبرتو کانسا بعد از 10 روز پیاده روی بی وقفه موفق شدند فردی رو به نام سرخیو کاتالان پیدا کنند. باربری بومی که به بازماندگان غذا داد و به مسئولین گفت هنوز افرادی زنده موندن و به کمک نیاز دارن. هواپیما از مونته‌ویدئو بلند میشه تا به سانتیاگو بره. به دلیل آب و هوای نامناسب مجبور به توقف در راه میشن و نمیتونن مسیر مستقیمی رو از مبدأ به مقصد طی کنن. خلبان که دید زیادی نداره اشتباه عجیب مرتکب میشه و فکر میکنه به سانتیاگو رسیدن، ولی در شرایطی کاملا برعکس در آستانه برخورد با کوها قرار میگیرن. خلبان دوباره اشتباه میکنه و هواپیما رو به صورت عمودی قرار میده تا در نهایت توقف و سقوط میکنن. بعد از برخورد با کوه سوراخ عظیمی در بدن ایجاد میشه. نهایتاً هواپیما در همین نقطه سقوط میکنه. 12 نفر از سرنشینان پرواز بلافاصله بعد از سقوط کشته میشن و تا صبح فردا شمار قربانیان به 17 نفر میرسه. بازماندگان شرایط خیلی سختی پیش روی خودشون داشتن و بیشترشون تسلیم این دشواری‌ها شدن. بسیاری از اونها زخم که مصدومیت‌های شدیدی داشتن، از پای شکسته گرفته تا زخم‌های عمیق. لوازم کافی هم نداشتن، لوازمی مثل عینک دودی یا لباس‌های گرم و تجهیزات پزشکی که میتونست اونها رو از مرگ نجات بده. گروه‌های تجسس از 3 کشور برای پیدا کردن لاشه هواپیما بسیج میشن. بزرگترین مشکل سر راه گروه‌های تجسس رنگ سفید هواپیماست، موضوعی که باعث میشه جستجوگران نتونن با استفاده از هواپیما یا هلیکوپتر بازماندگان رو پیدا کنن، چون هواپیما هم رنگ برف هاست و خب مشخصه که این موضوع همه چی رو خیلی خیلی سخت‌تر میکنه. بازماندگان تلاش میکنن و با چوب یا حتی با رژ لب روی سقف هواپیما پیغام کمک خواهی یا همون SOS رو بنویسن. متاسفانه به اندازه کافی رژ لب نداشتن و نتونستن علامت بزرگی روی بدن بکشن. رادیویی ترانزیستوری در هواپیما پیدا کردن و خلق شدن ادامه جستجوها رو با همین رادیو شنیدن. پیرس پائولو در کتاب داستان بازماندگان آند درباره این لحظه می نویسه: دور روی هارلی یکی از بازماندگان جمع شده بودیم تا اخبار رو بشنویم. تقریبا همه داشتیم گریه می کردیم، به جز پارادو که در سکوت به کوها نگاه می کرد. گوستاو و نیکولیخ از هواپیما بیرون اومد و قیافه بچه ها رو دید. فهمید باید اونها رو خبردار کنه و داد زد: هی پسرا، خبر خوبی براتون دارم. از رادیو شنیدم گروه تجسس کارش رو متوقف کرده. همه ساکت شدن. ناامیدی احاطه‌مون کرده بود. بچه ها گریه می کردن. این دیگه چه خبر خوبی بود؟ نیکولیخ پاسخ داد: چون الان خودمون می تونیم از اینجا بریم بیرون. شجاعت این پسر جلوی ناامیدی جمع رو می گرفت. بازماندگان خیلی زود متوجه میشن که غذای کافی برای زنده موندن ندارن. تنها ذخیره غذاییشون کمی شکلات، اسنک و نوشیدنی. یک روز بعد از سقوط غذاها رو به قطعات بسیار کوچک تقسیم میکنن تا بتونن هرچه بیشتر زنده بمونن. همچنین تونستن یخها رو آب کنن و در بطری بریزن تا آب لازم برای نوشیدن داشته باشن. با این وجود غذاشون خیلی زود به آخر میرسه و در برف و یخ و کوهستان هم منبع غذایی خاصی وجود نداره. بالاخره اعضای گروه تصمیم خودشون رو میگیرن و شروع به خوردن گوشت رفقای مردشون میکنن. این تصمیم اصلا راحت گرفته نمیشه، چون بیشتر مرحومین همکلاسی یا دوست صمیمی بازماندگان به حساب میان. ناندو پارادو در کتاب 72 روز در کوه و سفر طولانی من به خانه اینطوری می نویسه: تو ارتفاع بالا بدن به شدت نیازمند جذب کالریه. خیلی گرسنه بودیم، هیچ امیدی برای یافتن غذا نداشتیم. کم کم گرسنگیمون شدیدتر شد و تلاش داشتیم تا تقریبا هر چیزی رو بخوریم. بارها هواپیما رو گشتیم تا شاید لقمه غذا پیدا کنیم. تلاش کردیم چرم صندلی‌ها رو بخوریم، اما مواد شیمیایی درون اونها بیشتر برای ما ضرر داشت تا فایده. دوباره سعی کردیم تا کسن صندلی‌ها رو بخوریم، اما اونها هم غیر قابل هضم بودن. حتی می‌خواستیم لباس‌های تنمون رو بخوریم. اونجا هیچ چیزی به جز آلومینیوم، پلاستیک، یخ و سنگ نبود. طبق برخی گزارش‌ها تنها بازمانده زن لیلیانا بیشتر از بقیه مخالف خوردن گوشت مرده‌ها بود و به دلیل اعتقادات مذهبیش این کار رو مناسب نمی‌دونست. در نهایت همسر لیلیانا اون رو راضی می‌کنه تا گوشت مرده‌ها رو بخوره و زنده بمونه. البته لیلیانا خیلی زود و بعد از بهمن کشته میشه. روبرتو کانسا، یکی دیگه از بازمانده‌ها که بعدها پزشک حاذقی میشه، در کتاب باید زنده میموندیم از این ماجرا اینطوری یاد میکنه: هیچگاه اولین باری که گوشت مرده ها رو خوردیم فراموش نمیکنم. 9 روز از سانحه گذشته بود. گوشت ها رو به قطعات نازکی تقسیم کردیم و روی آهن گذاشتیم. همه بالاخره از این گوشت ها خوردیم. هر کس به موقع تصمیمش رو گرفت. بلافاصله بعد از اینکه گوشت ها رو خوردیم، پل های پشت سرمون خراب میشد. با بیگناهی و پاکی خداحافظی کردیم. هدف عمده ما زنده موندن بود، اما غذای کمی داشتیم. مدت ها بود که غذای ناکافی درون هواپیما تمام شده بود و اونجا هم خبری از سبزیجات یا حیوانات نبود. بعد از چند روز حس کردیم که بدنمون داره برای زنده موندن خودخوری میکنه. اگر خیلی ضعیف میشدیم نمیتونستیم از اونجا جون سالم به در ببریم. راه حل رو میدونستیم، اما حتی تأمل درباره اون وحشتناک بود. بدن همتیمی ها و دوستانمون اون بیرون تو برف و یخ بود. اون گوشت تو خودش میزان زیادی پروتئین داشت که میتونست برای ما حیات بخش باشه. ما باید این کار رو میکردیم. تا مدت زیادی عذاب کشیدیم. از هواپیما خارج شدیم. و بر روی برف ها از خدا خواستم که کمکمون کنه. فکر میکردیم که دیوونه شدیم. این کارمون بیرحمانه بود یا عقلانی؟ راستش رو بخواید ما محدودیت های ترس رو شکوندیم. 8 نفر بر اثر بهمن کشته میشن. بعد از ظهر روز 29 اکتبر بهمنی نیرومند بدنه هواپیما رو میپوشونه. سرنشینان 3 روز در فضای هراس‌آور و محدود هواپیما سر میکنن. ناندو پارادو سوراخی تو برف ها ایجاد میکنه تا هوای تازه به هواپیما وارد بشه. روبرتو کانسا شب بعد از بهمن رو بدترین شب زندگیش میدونه و میگه: هیچ غذایی نداشتیم. حتی اجسادی که میخوردیمشون هم در حال تموم شدن بودن. همه منتظر بودن که کسی کاری بکنه یا کسی کاری نکنه و همه چیز به پایان برسه. خودم رو آبدیده کردم تا کاری رو که لازمه انجام بدم. خوردن یکی از اجساد تازه کاری بود که در بدترین کابوس هام هم تصورش رو نمی کردم. بیش از پیش سیاه رو شد. قبل از وقوع بهمن برخی از بازماندگان به این نتیجه میرسند که تنها راه نجات از این زندان سفید صعود از کوها و پیدا کردن راه خروجه. کمک خلبان قبل از سقوط گفته بود اونها منطقه کوریچو رو رد کردن که ادعای کاملا غلط بود و هواپیما در شرق آند قرار داشت. به همین دلیل گروه باور داشتن راه زیادی تا رسیدن به شیلی ندارن. هتل متروکه‌ای تو شرق محل سقوط هواپیما قرار داشت و بازماندگان با 29 کیلومتر راه پیمایی میتونستن به این هتل برسن تا حداقل سرپناهی مستحکم داشته باشن. طی نمودن این مسافت حدود 1 الی 2 روز طول میکشید و با در نظر گرفتن شرایط جسمی بازماندگان مدت زمان سفر طولانی تر هم میشه. تعدادی از افراد گروه در همان آغاز کار تلاش کردند راه خروجی پیدا کنند، اما همه دچار ارتفاع زدگی، کم آبی، برف کوری، سوء هاضمه و یخ زدگی میشن. با اون شرایط طی نمودن مسافتی طولانی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. با این حال گروه باید افرادی رو انتخاب کنه تا بخش زیادی از جیره غذایی و لباسهای گرم رو بردارن و به جستجوی آزادی برن. ناندو پارادو و روبرتو کانسا بیشتر از بقیه میخواستن عازم این سفر بشن، اما گروه به توانایی های اونها اعتماد نداشت و در نهایت همه قبول کردن. نوما توراکاتی و آنتونیو ویزنتین همراه با ناندو و روبرتو عازم سفر بشن. با اینکه اونها امید دارن از طرف غرب به شیلی راه پیدا کنن، رشته کوههای بلند بالایی سر راهشون قرار داره و مجبور میشن مسیر حرکتشون رو تغییر بدن. تو ابتدا به سمت شرق حرکت میکنن و امید دارن به انتهای رشته کوههای سمت غرب برسن و بتونن به غرب برن. بعد از چند ساعت حرکت به سمت شرق، گروه به دوم کنده شده هواپیما میرسه. اونها متوجه میشن که دوم و وسایل درون اون سالمه. پارادو و کانسا میگن در قسمت پشتی هواپیما شکلات، سیگار، لباسهای تمیز و حتی کتابهای کمیک پیدا کردن. صبح فردا گروه دوباره شروع به حرکت میکنه، اما تا سرحد یخ زدگی پیش میرن و در نهایت تصمیم میگیرن چند باتری رو که در دوم هواپیما پیدا کردن بردارن و به مقر بازماندگان برگردن تا با استفاده از باتری ها رادیوشون رو روشن کنن و پیغام درخواست کمک بفرستن. باتری های درون دوم بسیار سنگین هستن و نمیشه اونها رو تا بدنه هواپیما حمل کرد. در نتیجه کانسا و پارادو تصمیم میگیرن به جای اینکه باتری ها رو پیش رادیو ببرن، رادیو رو پیش باتری ها بیارن. متاسفانه گروه متوجه میشن که جریان رادیو متناوب و جریان باتری ها مستقیمه و تلاش هاشون بی خودی بوده. در نهایت بازماندگان به این نتیجه میرسن که تنها راه رسیدن به آزادی صعود از کوههای غربیه. صعود از کوههای غربی به دلیل سرمای وحشتناک بالای کوهها تقریبا غیر ممکنه، اما در نهایت ایده استفاده از کیسه خواب به ذهن اعضای گروه میرسه. ناندو پارادو در کتاب 72 روز در کوهستان و سفر طولانی من به خانه اینطور مینویسه: دومین چالش ما حفاظت از خودمون در برابر سرما بود، به خصوص وقتی خورشید غروب میکرد. تو اون زمان از سال در تمام طول روز هوا خیلی سرده، اما هوای شب میتونست ما رو بکشه. میدونستیم نمیتونیم تو طول راه به سرپناهی دست پیدا کنیم. باید راهی پیدا میکردیم تا بتونیم شبهای طولانی رو بدون یخزدگی بگذرونیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید لحافهایی رو که از دم هواپیما برداشته بودیم به هم بدوزیم تا کیسه خواب گرمی بسازیم. کارلیتوس پاز وظیفه دوخت و دوز رو قبول میکنه. مادرش تو کودکی بهش نحوه دوختن رو آموخته. برای اینکه سرعت پیشرفت کار بیشتر بشه، همه شروع به دوخت و دوز میکنن. کوچ اینچیارته، گوستاو زریوینو و فیتو استراویچ بهترین دوزندگان جمعشون بودن. قبل از آغاز سفر دوم، نوما توراکاتی بر اثر بیماری فوت میکنه و گروهی 3 نفره شروع به صعود از کوه‌ها میکنن. در روز 12 دسامبر 1972، یعنی 2 ماه بعد از سقوط هواپیما، پارادو و کانسا و ویزنتین شروع به صعود از کوههای غربی میکنن. کمبود اکسیژن در هوا باعث سخت شدن این راهپیمایی میشه. با این حال گروه موفق میشه با استفاده از کیسه‌های خواب از شر سرمای کشنده در امان بمونه. روبرتو کانسا در مستند گیر افتاده اون شب رو بدترین شب زندگیش خطاب میکنه. در روز سوم بالاخره به هر زحمتی بود به قله کوه میرسن، اما متوجه میشن تازه یکی از کوه ها رو با ارتفاع 4650 متر فتح کردن. و هنوز کوههای زیادی مقابلشون قرار داره. با وجود جیره غذایی کم، ویزنتین به لاشه هواپیما برمیگرده تا این جیره برای مدت بیشتری دوام بیاره. زوج خستگی ناپذیر ما روزهای بیشتری حرکت میکنن. هر قدم که برمیدارن بیشتر و بیشتر به انسانها نزدیک میشن. بالاخره به جایی میرسن که خبری از برف و سفیدی نیست. در روز نهم کانسا پارادو چند گاو میبینه، اما کانسا در عصر همون روز میگه که دیگه قادر به حرکت بیشتر نیست. پارادو شروع به جمع کردن هیزم میکنه و در همین موقع است که روبرتو کانسا مردی اسب سوار رو اون طرف رود میبینه. گروه سعی میکنن با سر و صدا توجه آبران را جلب کنن، اما صدای رود مانع انتقال پیامشون میشه. اما خوششانسیشون اینجاست که یک باربر به نام سرخیو کاتالان صدای گروه رو میشنوه و این موضوع رو با دوستانش در میون میذاره. یکی از باربران میگه که چند هفته پیش پدر کاتالوس پاز در کوهستان به دنبال پسرش میگشته. باربران باور نمی کردن بعد از گذشت این همه مدت کسی زنده مونده باشه. روز بعد کاتالان همراه چند تکه نان به رود برمیگرده و دو مرد رو در سمت دیگه رود میبینه. کاتالان برای اونها نان پرت میکنه و آن دو مرد که پارادو و کانسا بودن بلافاصله نون رو میخورن. پارادو متنی رو درباره سقوط هواپیما مینویسه و اعلام میکنه که افراد زیادی به کمک نیاز دارن. کاغذ رو به سنگی گره میزنه و به اون قسمت رود میفرسته. کاتالان خیلی سریع مسئولین رو در جریان میذاره و به یکی از دوستانش میسپره تا دو مرد اون طرف رود رو به محلی امن منتقل کنه. صبح فردا گروه تجسس سانتیاگو رو ترک میکنه و برای نجات بازماندگان عازم میشه. ناندو پارادو سوار بر هلیکوپتر میشه تا خلبان رو به طرف لاشه هواپیمایی کنه. در روز 13 اکتبر رسانه‌های دنیا خبر یافتن بازماندگان رو منتشر میکنن و خبرنگاران زیادی به شیلی میان تا پارادو و کانسا رو ببینن و با اونها مصاحبه کنن. جالبه بدونید پارادو در طول این سفر 44 کیلوگرم وزن کم کرده بود. بازماندگان در دو نوبت سوار هلیکوپترهای امدادی میشن و تا پایان روز 23 دسامبر فرد زنده‌ای در اطراف لاشه هواپیما باقی نمیمونه. اکثر بازماندگان به شدت بیمار بودند و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. مریضی‌های مختلف مثل ارتفاع زدگی، کم آبی، یخ زدگی، شکستگی استخوان و سوء تغذیه هم گرفته بودند. اولین کتاب درباره این ماجرا به نام زنده ماندن در سال 1973 توسط کلی بلیر نوشته شد که یک سال بعد پیرس پاولو کتاب دیگه‌ای به نام زنده داستان بازماندگان آند نوشت. هر دو کتاب به موفقیت‌های بسیار زیادی دست پیدا کردند. ناندو پارادو هم کتاب دیگه‌ای با نام معجزه آند 72 روز در کوهستان و سفر طولانی من به خانه رو منتشر کرد. روبرتو کانسا در سال 2016 آخرین کتاب رو در این باره با نام من باید زنده میماندم چگونه سقوط هواپیما در آند الهام بخش من برای نجات زندگی ها شد رو نوشت. روبرتو کانسا در زمان سقوط هواپیما دانشجوی پزشکی 19 ساله‌ای بود و حالا به عنوان یکی از برترین متخصصان قلب اروگوئه شناخته میشه. از جمله منابع ما در پادکست آن روی سکه مصاحبه مفصل دکتر کانسا با نشنال جیوگرافی هستش که از داستان شگفت آورش میگه. وقتی از سقوطش به کوههای آند در 19 سالگی ازش میپرسن اینطور توضیح میده که لحظه ناگهانی بود. هواپیمایی برای سفرمون به شیلی اجاره کرده بودیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. خلبان گفت کمربندهای ایمنی رو محکم ببندید. داریم وارد تلاطم میشیم. از هیچ چیز خبر نداشتیم. تو هواپیما میچرخیدیم، ماچو بازی میکردیم، حتی با هم شعر میخوندیم که یک هو یکی از بچه ها از پنجره بیرون رو نگاه کرد و گفت هواپیما خیلی به کوه نزدیک نیست؟ خلبان اشتباه بزرگی کرد، به سمت شمال چرخید و شروع به فرود اومدن کرد. در حالی که هنوز تو ارتفاعات آن بودیم، ناگهان شروع به صعود کردیم. هواپیما تقریبا عمودی شده بود. نهایتا هواپیما توقف کرد. به بخشی از کوه ها برخورد کردیم. با نیروی عظیم به جلو پرتاب شدم و ضربه خیلی محکمی به سرم خورد. فکر میکردم مردم. صندلیم رو چنگ زدم و شروع به خوندن دعا کردم. یکی فریاد میزد خدایا خدایا کمکم کن کمکم کن. بدترین کابوسی بود که میتونی تصور کنی. اون یکی فریاد میزد کور شدم. وقتی سرش رو برگردوند دیدم مغزش بیرون ریخته و تکه آهن تو شکمش فرو رفته. در مورد اینکه چرا بعد از این همه سال کتاب جدیدی در این باره نوشتم توضیح میده که همه 16 نفر بازمانده رو تشویق کردم که داستان شخصشون رو بنویسن، زیرا 16 داستان متفاوت در این باره وجود داره. باور دارم که نیروی شیطانی ما رو به قلب کوه ها فرستاد. ما دانشجو بودیم و البته به خدا ایمان داشتیم. چه کسی زنده موند؟ باهوشترین ها یا قدرتمندترین ها زنده نموندن. کسانی زنده موندن که بیشتر از بقیه از زندگی لذت می بردن. اونها دلیلی برای مبارزه داشتن. خودش میگه خوششانس بوده که از این حادثه جون سالم به در برده. این که همیشه گام به گام حرکت می کرده و گوشه وای نمی استاده تا به کوه خیره بشه. همیشه در حال انجام کاری بوده و هیچ وقت دست از فعالیت بر نمی داشته. البته صدمه جدی هم ندیده بوده. وقتی بهمن به سرشون فرود اومده تقریبا تسلیم میشه که یکی از همبازیهاش گفته روبرتو چقدر خوش شانسی که میتونی به جای هممون راه بری. حرفش مثل تزریق شجاعت تو قلبش بوده. پاهای دوستش از کار افتاده بودن اما تا اون میتونست راه بره. باید به جای فکر کردن درباره خودش به گروه فکر میکرد. راه‌های هوشمندانه‌ای هم برای زنده موندن تجربه کرده. تعریف می‌کنه که وقتی پتو لازم داشتیم، پارچه‌های صندلی‌ها رو پوشیدیم که از پشم بودن. همه چمدان‌ها رو پشت بدنه، قسمت کنده شده بدنه قرار دادیم تا هوای سرد داخل هواپیما نشه. با استفاده از صفحه پلاستیکی داخل اتاقک خلبان، برای خودمون عینک دودی درست کردیم. از قسمت پایین صندلی‌ها به عنوان کفش‌های برفی استفاده کردیم. و استخوان مرده ها رو به بانوج تبدیل کردیم. بانوج هم به جای خوابی که از پارچه کلوف دوخته میشه و بعضن به دیوار محکم میشه میگن. شاید نعنه این البته کلمه مصطلح تری باشه. یک همچین چیزهایی برای خودشون درست کرده بودن تا زندگی کمی براشون راحت تر باشه. هر کس هم اونجا وظیفه ای داشت. روبرتو هم دانشجوی پزشکی بود. وظیفش درمان مجروحان بود. باید شمار کشتگان رو هم نگه می‌داشتن. باید برف رو ذوب می‌کردن تا آب داشته باشن. در کفش‌های راگبی گوشت می‌ذاشتن و سفر می‌کردن. در توپ‌های راگبی ادرار می‌کردن چون اگه می‌خواستن این کار رو بیرون انجام بدن، ادرارشون یخ می‌زد. اینطور تحلیلش می‌کنن که وقتی در حال مرگ هستین خیلی باهوش می‌شید. زنده موندیم چون یک تیم بودیم و تونستیم از کوه‌ها بیرون بیاییم. از روبرتو در مورد آدمخواریشون هم پرسیدن. آدمخواری مال موقعیه که کسی رو بکشید و بخورید، اما کار ما بیشتر آنتروپوفاژی بود. این بحث رو 40 ساله که انجام میدم. برام مهم نیست. باید بدن مرده ها رو میخوردیم و راه دیگه ای نداشتیم. گوشتشون پروتئین و چربی داشت. ما به این مواد نیاز داشتیم. گوشتشون مثل گوشت گاو بود. من هم چون تجربه کارهای پزشکی داشتم، مرحله بریدن اولین گوشت برام راحت تر بود. باور کردن این موضوع از لحاظ فکری تنها یک مرحله از ماجرا رو حل می کرد. مرحله بعدی انجام دادنش بود. این مرحله خیلی سخت بود. دهنت باز نمی شه چون حس بدبختی داری. اوائل فکر می کردم که این کارمون توهین به کرامت اجساده. اما بعدن فکر کردم اگر خودم بمیرم از اینکه جسدم تونسته دیگران رو زنده نگه داره مفتخرم. به نظرم خوردن اونها تنها از لحاظ فیزیکی باعث وارد شدن وجودشون به من نمیشد. روحشون به بدن من میومد. با هم پیمان بستیم که اگر هم بمیریم دیگران میتونن بدنمون رو بخورن. دیگران همیشه میگن ما زنده موندیم چون بدن دوستامون رو خوردیم، اما این سخت‌ترین بخش کار نبود. یک شب بعد از بهمن میترسیدیم نکنه زیر برف ها دفن بشیم. غلبه بر این سخت‌تر از خوردن گوشت انسان هاست. روبرتو تعریف میکنه که دو لحظه اساسی رو در اون دوران تجربه کرده. اولی وقتی بوده که ماه رو بالای سرم دیدم. خیلی نزدیک بود. فکر کردم میتونم لمسش کنم. مادر بزرگم رو در اون ماه دیدم. روز ششم بارش برف تموم شد و همه آب و چمنها رو دیدم. مثل یک هتل 5 ستاره بود. هر چقدر دلمون میخواست میتونستیم آب بنوشیم. یک مارمولک به من خیره شده بود. انگار داشت میگفت اینجا چی کار داری؟ چرا نمردی؟ روبرتو میگه هنوزم با بازماندگان و خانواده قربانیان در ارتباطه. اولین کاری که بعد از رسیدن به اروگوئه کردم دیدن والدین قربانیان بود. حس میکردم وظیفه دارم که به اونها بگم چه شده. براشون مهم نبود که بدن فرزندانشون رو خوردیم. برای اونها زندگی مهمتر بود. نامه های دوستانم رو به مادرانشون دادیم و بهشون گفتیم حمایت دوستانمون برامون چقدر مهم بود. هر سال در روز 22 دسامبر دور هم جمع میشیم و هر سال بازی راگبی برای زنده نگه داشتن یاد قربانیان در کشور شیلی برگزار میشه. فرزندانم میخوان با خواهرزاده ها و برادرزاده های قربانیان به مدرسه برن و همین کارها حال منو خیلی بهتر میکنه. خیلی بهتر از مراجعه به روانپزشک بود. افتخار میکنیم که خودمون درمان پیدا کردیم. یادتون باشه ما کسی رو نکشتیم، فقط سعی کردیم زنده بمونیم. روبرتو میگه مهمترین درسی که از کوهستان گرفتن اینه که اگر جایی برای خواب، آبی برای نوشیدن و کمی غذا داری، خیلی خوششانسی. پیشنهاد میکنم منتظر سقوط هواپیما نباشید و زودترین درس ها رو یاد بگیرید. تو زندگی شادتر باشید. لحظاتی تو زندگی هستن که باید بیستید و روند اتفاقات رو نگاه کنید، اما در برخی لحظات هم باید فعال باشید. بیرون برید و هلیکوپتر نجات رو پیدا کنید. هلیکوپتر شما رو پیدا نخواهد کرد. فکر نکنید از دیگران برترید، چون همین موضوع آغاز راه نابودیه. هر روز کار مثبتی انجام بدید. وقتی سرتون رو روی بالش میذارید از خودتون بپرسید آیا من آدم خوبیم؟ روز بعد انسان بهتری باشید. هر روز به آینده بنگرید و از خدا تشکر کنید که زنده اید. هیچ روزی مثل دیروز نیست. هر روز ماجراجویی جدیدیه، نبرد جدیدیه، نبردی برای زنده موندن. ماجرایی که شنیدید قسمت هفتم از سری پادکست های ورزشی سایت طرفداری با عنوان آنوی سکست. پادکست رو من محمد حسین کریمی پناه براتون روایت کردم و مهدی جوانی و حسین خسروی ویراست متن و طراحی پوستر رو انجام دادن که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید و این و بقیه اپیزودهای ما رو به دوستانتون معرفی کنید. شب و روزتون خوش.